کسب کرد. نمایش خوب بد زشت از قزوین هم توانست در این جشنواره رتبه سوم را از آن خود کند. جایزه منتخب از نگاه تماشاگران به همراه لوح تقدیر و هدیه نقدی به نمایش کفش از استان گلستان و جایزه ویژه مرحوم فرج الله سلشور به نمایش اپرت قزاقی از استان گلستان تعلق گرفت. لوح تقدیر و جایزه نقدی به مبلغ 15 میلیون ریال نیز به نمایش روزی که بهشتی شدم از استان اردبیل اهدا شد و دومین لوح تقدیر این جشنواره به نمایش ارباب صاحب دلان از قم تعلق یافت.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگ کشورمان در ادامه سفر خود به روسیه دیروز در دانشگاه دولتی مسکو با رئیس، استادان و جمعی از دانشجویان انستیتوی مطالعات آسیا و افریقای مسکو دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی در دیدارهای جداگانه با رئیس کمیته علم و آموزش مجلس دومای روسیه، رئیس شورای علم و آموزش این کشور و مشاور ارشد رئیس جمهوری روسیه در امور فرهنگی خواستار توسعه و تعمیق مناسبات فرهنگی و علمی بین دو کشور شد.
انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو میزبان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت همراهش بود. جمعی علمی و دانشگاهی متشکل از رئیس، استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی و بررسی راه‌های تعمیق مناسبات فرهنگی و دانشگاهی بین دو کشور. حجت الاسلام سید سعید عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
انستیتوی آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو با داشتن 40 زبان یک ظرفیت بسیار بزرگی برای ارتباط با ملت‌ها رو داره. یکی از قدیمی‌ترین رشته‌هاشون زبان و ادبیات فارسی هست.
مهدی صنایعی سفیر کشورمان در روسیه نیز در این نشست از اقدامات انجام شده در راستای توسعه فعالیت‌های علمی و ادبی، تبادل دانشجو و افزایش چشمگیر تعداد فارسی آموزان گفت و ایگور عبدالغازیوف رئیس این انستیتو نیز همکاری‌های تنگاتنگ علمی و دانشگاهی بین دو کشور را ثمر بخش توصیف کرد. ایگور عبدالغازیوف رئیس انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو:
целую группу иранских языков.
نتیجه همکاری تنگاتنگ دانشگاه دولتی مسکو با دانشگاه‌ها و مرکز علمی ایران، گسترش خارق‌العاده تعداد دانشجویان زبان فارسی و کرسی‌های ایران‌شناسی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورمان عصر پنجشنبه همچنین با ویاچسلاو نیکونوف رئیس کمیته علم و آموزش مجلس دومای روسیه به گفتگو نشست. توسعه و تعمیق مناسبات فرهنگی، علمی و آموزشی بین دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده دانشگاهی و علمی بین ایران و روسیه محور رایزنی‌های دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشورمان در روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از توافق‌های اولیه برای لغو روادید گردشگری ایران و روسیه خبر داد. آقای نیکزادفر با بیان اینکه این توافق برای تورها و گروه‌های مسافری بیش از 5 نفر است، ابراز امیدواری کرد تا چند ماه آینده این توافق به نتیجه برسد.
لغو روابط در دو طرف است. در داخل کشور توافقنامه‌اش امضا شده، دستورالعمل اجراییش الان روش بحث داریم که ما از ارگان‌های نظارتی نظراتشون رو خواستیم، ان شاءالله با طرف روسی بشینیم بحث کنیم، به توافق برسیم و ان شاءالله توسط آقای وزیر امضا بشه. سفر گروهی بالای 5 نفر توسط تورها که در قالب یک تور هم سفر می‌کنن، اینها لغو روابط شده و بدون روابط می‌تونه کار انجام بده، که حالا فرآیند خاص خودش داره در مبادی ورودی و خروجی کشور. اینها طبق اون دستورالعمل عمل میشه و مسافرا میتونن بدون اینکه روابط داشته باشن از کشور خارج وارد بشن، هم برای گروهای ورودی هم برای گروه خروج، که این الان دستورالعمل اجراییش داره انجام میشه. دستورالعمل اجراییش هم بایستی که پیگیر باشیم که اون نظرات ارگان نظارتی به معاونت گردشگری خود وزارت خارجه درش اعمال بشه. البته قبلا این کارو شده، منتها دارین آخرین نظرات میگیریم، بشین با طرف روسیه ان شاءالله با هم یه جلسه مشترک داشته باشیم، به تفاهم برسیم و ان شاءالله آقای وزیر اینو یا هر کسی سلام بدون امضا بکنه. زمانش حالا اینا نمیشه الان زمان براش گفت، به نظر من متو قبل از جمعه ما این کار انجام بدیم، پیگیر هستیم که اونش انجام بشه.
مصطفی رحماندوست، شاعر و نویسنده محبوب و توانای کودک و نوجوان، به علت عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد. رحماندوست تا چند روز دیگر عمل جراحی می شود. از مصطفی رحمان دوست 314 اثر منتشر شده است. برخی کتاب های او از جمله قصه دو لاک پشت تنها، بازی با انگشت ها و سه قدم دورتر شد از مادر به 13 زبان ترجمه شده است. شمارگان آثار او به بیش از 6.5 میلیون نسخه می رسد.
پنجمین جشنواره فرهنگی بلوط به کار خود پایان داد. این جشنواره با تجلیل از افراد، نهادها و شرکت‌های مسئولیت پذیر در حوزه‌های اجتماعی و کارآفرینان برتر ملی در دانشگاه تهران برگزار شد. این رویداد از 9 تا 13 آذر تعداد زیادی از علاقمندان به فرهنگ و هنر بومی از استان‌های مختلف را در تالار چمران پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران گرد هم جمع کرده بود. نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی به عنوان بخش جنبی جشنواره پذیرای بازدید کنندگان و فرهنگ دوستان بود.
14 بزرگداشت شهدای اصحاب رسانه روز گذشته در مقبره شهدای اصحاب رسانه واقع در بهشت زهرای تهران با حضور سید عزت الله زرقامی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی انقلاب فرهنگی، امیر سرتیب احمد رضا پوردستان و رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش و خانواده های شهدا برگزار شد. سید عزت الله زرقامی در این مراسم گفت سقوط هواپیمای C-130 ارتش که حامل خبرنگاران رسانه ها و ارتشی ها بود حادثه تلخ و ناگواری بود، اما این موضوع به یک فرصت استثنایی تبدیل شد که انتهای آن همبستگی ملی بود. وی افزود شهدای رسانه الگویی برای همه خبرنگاران و اصحاب رسانه هستند. در پایان این مراسم با ذکر فاتحه و مدحی یاد و خاطره شهدای هواپیمای C-130 گرامی داشته شد.
22 نمایشگاه فرش دستباف اصفهان با شعار نمایشگاهی با شکوه هنر ایران و میراث ماندگار این سرزمین در محل نمایشگاه بین المللی این شهر آغاز به کار کرد. هدف از برگزاری نمایشگاه حفظ و اعتلای جایگاه فرش دستباف ایران، عرضه آخرین دستاوردها و محصولات بازار فرش دستباف به علاقمندان و همافزایی بین فعالان حوزه فرش دستباف در حفظ و توسعه بازار است. فرش دستباف ایرانی میراثی کهن از فرهنگ و هنر ایرانی است. این محصول طی قرن‌ها علاوه بر ابعاد اقتصادی با هنر ملی و میراث فرهنگی ایران درآمیخته شده است، به طوری که در تمام دنیا ایران را با فرش و فرش را با نام ایران می‌شناسند.
آغاز به کار 22 نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در اصفهان، نمایشگاهی که در اون تولید کنندگان فرش از سراسر کشور جدیدترین محصولات خودشون رو عرضه کردن.
رویکردی که در این نمایشگاه هست رویکرد تجاری و رویکرد هنریه که انشاءالله بتونیم باعث افزایش فروش تولید کنندگان فرش بشیم.
فرش هایی با نقش و نگار چشم نواز.
زمین کارمون کل که عبدی شمه
ما فرش های دستباف بلوچ آوردیم،
فرش های دستباف استان کرمان آوردیم.
تولید کنندگانی که با چاشنی کردن خلاقیت و نوآوری به کار خودشون بها دادن و نتیجه مناسب گرفتن.
کارای ما قبلا رنگ‌آمیزی تو 2-3 تا نقشه بود، الان طرح‌ها زیادتر شده، نقشه‌ها خیلی قوی‌تر شده و ریزه کاری توش بیشتر شده.
در یکی از غرفه‌ها دانشگاه به کمک اعتلای هنر صنعت فرش دستباف اومده بود.
رنگ‌رزی خیلی اصولی، طرح‌های اصولی، مرمت فرش از صفر تا صد فرش، اینا چیزایی بوده که باعث می‌شده رشته فرش رو اصولی بکنه.
بازار فرش کشورمون توی بازارهای جهانی یک روزی شناخته شده بود.
الان کشورهای اومدن که با قیمت‌های پایین‌تر میتونن تولید کنن. قیمت‌های پایین‌ترشون به خاطر اینکه واردات متأسفانه با قیمت بالاتری تموم میشه،
تحریما نذاشت ما فرشمون صادر بشه.
قیمت فرش طی یک سال گذشته 50% افزایش داشته و همین سبب رکود در خرید و فروش شده.
از 6 ماه پیش که قیمت دیگه رفت بالا، تقریبا 6-7 پوینت قیمت ثابت شده و هیچ تغییری نداشت.
دغدغه بافند عمو هست، چیزی عایدشون نمیشه از بافندگی.
یک سری از بانک ها اعلام آمادگی کردن که ما بتونیم فروش اقساطی فرش دستباف رو برای رونق بازار داخلی داشته باشیم. بحث تجارت الکترونیک رو و فروش اینترنتی فرش دستباف جز اولین کارها و جز برنامه های ماست که داریم کارو داریم انجام میدیم.
حتی اگه قصد خرید هم ندارین، دیدن این نمایشگاه و تماشای نقش و نگار فرش دستباف ایرانی خالی از لطف نیست. نمایشگاهی که کماکان تا 20 آذر ماه پذیرای علاقه‌مندانه. احمد رضا عظیمی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
از سراسر گیتی.
رئیس قوه قضاییه بر استفاده از دانش و توان متخصصان و نخبگان برای رفع مشکلات کشور تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان سفر دو روزش به استان اصفهان گفت 23 نماینده از دستگاه قضا با سفر به شهرستان‌های استان اصفهان از نزدیک در جریان پرونده‌ها و مشکلات قضایی قرار گرفتند و نتایج را برای بررسی در شورای عالی استان گزارش دادند. رئیس قوه قضاییه مشکل آب کشاورزان استان اصفهان را هم حل شدنی دانست و گفت موضوع حقابه کشاورزان اصفهانی بررسی و نتایج برای حل مشکل با دولت در میان گذاشته می شود.
احداث فرودگاه بین المللی چابهار با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. این فرودگاه با 550 میلیارد تومان سرمایه گذاری و در زمینی به مساحت حدود 3000 هکتار ساخته خواهد شد.
ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره خبرگان از امروز آغاز می شود. ثبت نام میان دوره پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تا 21 آذر ادامه دارد و داوطلبان می توانند مانند نامزدهای نمایندگی مجلس از ساعت 8 صبح تا 18 برای ثبت نام اقدام کنند. به گفته یه سخنگوی ستاد انتخابات کشور، داوطلبان خبرگان رهبری علاوه بر ستاد انتخابات می توانند با مراجعه به 5 مرکز فرمانداری تهران، قم، مشهد، بجنورد و شیراز ثبت نام خود را نهایی کنند.
12 نشست کمیسیون مشترک برجام امروز در سطح معاونان و مدیران کل وزارتخانه های خارجه های ایران و گروه 4 به علاوه 1 در وین برگزار می شود. آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست این نشست را بر عهده دارند. در این نشست آخرین تحولات برجام و گام‌های ایران برای توازن بخشی به حقوق و تعهداتش در برجام مطرح و اقداماتی که طرف‌های مقابل برجام در راستای تعهداتشان انجام داده یا نداده اند بررسی می‌شود.
حادثه انفجار کپسول گاز در یک تالار عروسی در سقز در استان کردستان 11 کشته بر جا گذاشت. در این حادثه که دیشب بر اثر نشت گاز از شلنگ متصل به بخاری روی داد 38 تن نیز مجروح شدند.
بر اثر نزاع خیابانی اراذل و اوباش که دیشب در محله مسعودیه تهران روی داد 1 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. جانشین پلیس پیشگیری پایتخت گفت در این حادثه تیراندازی یک جوان 26 ساله در داخل یک قهوه خانه و یک نوجوان 13 ساله در بیرون این محل زخمی شدند و یک راننده نیز هدف گلوله اوباش قرار گرفت و جان باخت. به گفته سرهنگ موقوفه ای عاملان این تیراندازی که افراد سابقه دار هستند شناسایی شدند.
منابع نظامی در عراق از حمله خمپاره‌ای به پایگاه هوایی بلد، یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در استان صلاح الدین خبر داد. این حمله خمپاره‌ای خسارتی نداشته است و محل شلیک آنها نیز هنوز مشخص نیست.
و دادگاهی در آلمان ممنوعیت فروش کامیون‌های رزمی به عربستان را لغو کرد. این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی پس از قتل فجیع جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، مجوز صادرات تجهیزات نظامی به عربستان را ممنوع کرده بودند.
معاون وزیر بهداشت گفت شیوع بیماری آنفولانزا در کشور همکنون روند نزولی دارد و تا 2 هفته آینده شاهد فروکش کردن آن خواهیم بود. آقای رئیسی مهمترین گام مبارزه با این بیماری را آموزش و رعایت بهداشت فردی دانست و افسود تعطیل کردن مدارس به علت آنفولانزا درست نیست، بلکه دانش آموزان مبتلا باید در منزل بمانند و استراحت کنند تا از شیوع بیماری جلوگیری شود. معاون بهداشت وزیر بهداشت افسود هیچ کمبودی از نظر داروی درمان آنفولانزا و واکسن آن وجود ندارد. به تعداد مبتلایان به آنفولانزا در کشور را 4200 نفر اعلام کرد.
سازمان هواشناسی برای امروز در سواحل دریای خزر به ویژه بخش غربی ادامه بارش ها را پیش بینی کرده است. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در سواحل دریای خزر به ویژه نیمه غربی همچنان ادامه بارش ها رو خواهیم داشت. از اواسط امروز نیز با ورود سامانه بارشی از سمت غرب و جنوب غرب بارش ها در این مناطق شروع میشه که در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش ها به شکل برف خواهد بود و در مناطق جنوب غرب کشور نیز گاهی بارش های رگباری و رعد و برق رو خواهیم داشت. همچنین در مناطق شمال شرق کشور و همطور دامنه های جنوبی البرز دور از انتظار نیست بارش های پراکنده برای امروز. تهران نیز امروز آسمان نیمه ابری تا ابری خواهد داشت و غبار محلی. احتمال بارش پراکنده نیز برای تهران وجود داره. به هنگام شب دیگه بارش پراکنده رو تهران خواهد داشت. حداکثر دما امروز در تهران 10 درجه بالای صفر میرسه و حداقل دما فردا صبح 5 درجه بالای صفر پیش بینی شده که امروز صبح نیز حداقل دما در تهران مهرآباد به 5 درجه بالای صفر رسید.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 خواهد بود. تا فرصتی دیگر درود و بدرود عزیزانم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دل سرمست، ای دل سرمست، ای دل سرمست، کجا میپری؟ بزم تو کو؟ باده کجا میخوری؟ باده کجا میخوری؟ مایه هر نقش تو را نقش نیست، مایه هر نقش تو را نقش نیست، دایه هر جان تو از جان پری. ای دل سرمست کجا می پری؟ ای دل سرمست کجا می پری؟ بزم تو کو؟ باده کجا میخوری؟ باده کجا میخوری؟ موسیقی نام و لقب گفتم برتری از نام و لقب برتری چون که تو را در دو جهان جای نیست چون که تو را در دو جهان جای نیست هم نفسی رخت کجا میبری هم نفسی رخت کجا میبری چون که تو را در دو جهان جای نیست هر نفسی رخت کجا میبری هر نفسی رخت کجا میبری سیرفی نقد معانی توی سیرفی نقد معانی توی سرمه کش دیده هر نادری سرمه کش دیده هر ناظری سرمه کش دیده هر ناظری ای دل سرمست کجا میپری بزم تو کو باده کجا میخوری باده کجا میخوری باده کجا میخوری
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم
هر آن کس که دارد خوش و رایدین پس از مرگ بر من کند آفرین
زبان فارسی را ارج نهیم چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی
شکر شکر شدند همه توتیان هند
شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود
زین قند پارسی که به بنگاله می رود
شنوندگی رادیو فرهنگ هستید ساعت 8:27 دقیقه است با اعلام ساعت 8:30 از تهران، رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه جوانه ها باشید، کاری از گروه ادب و هنر.
به نام خدا سلام، به جوانه های امروز خوش اومدید.
ایام سوگواری رو خدمت همگی شما تسلیت عرض میکنم. منبت کاری چیه؟ منبت از کلمه نبات گرفته شده و به معنی رویانیده است، یعنی برجستگی های گل و گیاه بر روی چوب و سنگ.
قدیمی تری منبت کاری یک لنگ در چوبی متعلق به مسجد جامع عتیق شیرازه.
دوستان، مواد اولیه منبت کاری انواع چوب درختانه و هر چقدر جنس چوب محکمتر و فشرده تر باشه، کار منبت بهتر و قشنگتر و فشرده تره،
مثل چوب گردو، شمشاد و گلابی.
برای منبت کاری ابتدا طرح مورد نظر رو روی چوب میکشن و بعد اطراف و بین طرح با ابزارهای خاصی تراش میدن و خالی میکنن.
منبت کاری هنریه که در خیلی از شهرهای ایران وجود داره، ولی شهرهایی مثل سویسرکان، ملایر، گلپایگان و آباده خیلی قدیمی تر و اصیل تره.
خوبه بدونید شهر آباده ی استان فارس به عنوان شهر جهانی منبت در سازمان بین‌المللی وایپو ثبت شده.
البته هنر منبت بیشتر از 1500 سال قدمت داره.
سرستون‌های داخلی کاخ‌های تخت جمشید هم از جمله آثاریه که محققان عقیده دارن منبت بوده.
بعد از ظهور اسلام، هنرمندان ایرانی اولین کسانی بودند که برای تزیین مساجد از منبت استفاده کردند، که میشه به منبر، رحل قرآن و در پنجره‌های زیبای مساجد اشاره کرد.
از اساتید به نام این رشته هنری میشه به استاد علی مختاری گلپایگان